قامتی نه بلند نه کوتاه، بدنی نسبتاً لاغر اما ورزیده، چشمایی جذاب و مژه‌هایی بلند، چونه‌ای استخونی و محکم، چهره‌ای نجیب و معصوم که حیا جلوه خاصی به اون میداد. این روایت مختصر زندگی اونه، زندگی سردار نامآور لشکر 27 محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تهران، حاج محمد ابراهیم همت.
پدر و مادر در راه زیارت بودند، زیارت کربلا. راه سخت بود و طولانی. به کربلا که رسیدند مادر نیمه جان شده بود. رفتند دکتر. دکتر به مادر گفت که جنین 4 ماهش از دنیا رفته و چاره ای جز سقط نیست. مادر رفت حرم، سرش را چسبان به ذریح حسین علیه السلام و گریست تا خوابش برد. دید که بانوی احوالش را می‌پرسد. با ناله و گریه شرح حالش را گفت. گفت که کودک 4 ماهه درون شکمش دیگر نفس نمی‌کشد. زن چادرش را کنار زد. کودکی در بغلش بود. گفت این کودک مال تو، فقط یادت باشد او را به زیارت ابراهیم فرزند رسول خدا ببری. صبح روز بعد که مادر برای سقط جنین به بیمارستان رفت، کودک زنده بود. کودکی که 5 ماه بعد به دنیا آمد، 12 فروردین سال 1334 در شهرزای اصفهان. نامش را محمد ابراهیم گذاشتند. ابراهیم همانجا در شهرزا بزرگ شد و مدرسه رفت تا نوبت دانشگاه شد. دیپلمش را که گرفت وارد دانشسرای اصفهان شد. فوق دیپلمش را گرفت و رفت سربازی و بعد باز هم شهرزا. اما این بار معلم بود. معلمی که کلاسش دوره فشرده‌ای از آموزش اصول عقاید، اخلاق، مبارزه و سیاست هم بود. 2-3 سال بعد او 42 شاگرد که نه، فدایی مبارز داشت که به اتفاق معلمشان اولین راهپیمایی و تظاهرات ضد رژیم را در شهرزا راه انداختند.
وسط شهر یک مجسمه بود از شاه. یه روز تصمیم میگیرن که
ولی الله همت برادر شهید.
بعد میگن خب چگونه بیاریم پایین وسط شهر؟ از نیروهای حالا پلیس دنبال اطراف هم مجسمه بودن. ایشون میگه نگران نباشید، یک کامیون میاریم ما، یه سیم بوکسر اندازیم گردنش، هر جور شده میکشیم میاریم پایین. در حال بیرن سیم بوکسر جور میکنند و وقتی تظاهرات اوج میگیره و نیروهای پلیس تقریبا پراکنده میشن از اونجا و نیسان اطراف حالا مجسمه، سیم بوکسر اندازن گردن مجسمه با کامیون میکشند. خلاصه به هر صورت مجسمه رو میارن پایین. بعد اینکه مجسمه میارن پایین، در سطح شهر مجسمه رو میچرخونن. این خیلی دردآور بوده برای رژیم که فردا مسلحشگر ناجی و همراه حکومت نظامی اصفهان گرد نیروی مخصوص اون پشت شهر رو، و خب دستگیری اون رو زیاد داشتن و خیلی هم دنبال میکردن که ایشون رو دستگیر کنن و حکم اعدام ایشون رو سلشگر ناجی صادر میکنه. وقتی توی شهر دیگه دنبالش کردن که دستگیر کنن، یک روز هم ریختن توی خونه دستگیرش بکنن تا باش تحریک دن نبود روستی خونه. خلاصه سایه به سایه دنبالش بودن که دستگیرش کنن. وقتی دید دیگه دارن خلاصه دستگیر شدنش قطعیه، تصمیم گرفت که بره فیروزآباد فارس.
بختیارش بود که انقلاب خیلی زود پیروز شد و او زیاد در فیروزآباد نبود. اما قرار نبود آرام بگیرن. در شهرزا همراه برادرها و 4 دوست دیگرش بنای تأسیس کمیته دفاع شهری شهرزا را گذاشتند. کمیته‌ای برای فعالیت نظامی و دستگیری و پاکسازی ضد انقلابیون شهر. اما کار ابراهیم با بقیه فرق داشت. تا 2 نیمه شب بیدار می‌ماند که جدیدترین اخبار انقلابی شهر را در روزنامه کوچکش که با پولیکوپی چاپش می‌کرد منتشر کند، یا آپارات کوچک و موتور برقش را پشت وانتی بگذارد و ببرد روستاهای اطراف تا فعالیت‌های عمرانی و ساخت و ساز بچه‌های جهاد سازندگی در گوشه گوشه کشور را نشان همه بدهند. اما کار به اینجا ختم نشد. هنوز دو سه ماهی از پیروزی انقلاب نگذشته بود که زمزمه های ضد انقلاب داخلی از چهار گوشه مملکت بلند شد. اول همه قاهله خلق عرب در خوزستان و کمی بعد خلق ترکمن در ترکمن صحرا و ضد انقلاب سیستان و بلوچستان و سر آخر کردستان. این شد که ابراهیم برای کمک به فرونشاندن قائله خلق عرب راهی خوزستان شد و برادرش راهی کردستان. سه ماه بعد که با فرو گرفتن قائله برادرش از پاوه به شهرزا برگشت، ابراهیمی را دید که همچنان مشغول نمایش فیلم و انجام کارهای فرهنگی در روستاهای اصفهان بود.
یک جمله رو من بهشون گفتم، گفتم که بس دیگه، این روستاها زیاد فیلم نشون دادی، مردم یه هرچی بود بفهمم فهمیدم، بیا برو دیگه کردستان. این کلامیه که من بهشون گفتم و گفتم پاوه نیاز به شما داره.
ولی الله همت برادر شهید
مشهد نشستم با هم دو سه ساعتی من با ایشون صحبت کردم، مسائل پاوه رو برایشون کاملا توضیح دادم که پاوه شرطش اینطوره، وضعیت اینطوره، مردم اینطورن، انقلاب اونجا چه وضعیتی داره، مردم چگونه عاشق انقلاب هستن. در حال بعد صحبت که ما هم کردیم، یک لحظه مادم رو پاش بلند شد، گفت میرم پاوه. وقتی هم حرفی میزد و تصمیم میگرفت مصمم عمل میکرد. وقتی ایشون رفت پاوه، نرفت دنبال بحثه فرماندهی سپاه و امثال هم، رفت وارد روابط عمومی سپاه شد.
من یادم است که اولین چیزی که مورد توجه ابراهیم همت شد کتابخانه بود.
شهید حسین همدانی همرزم شهید.
آفرین، این کار بسیار خوبی است و شما اینو توصیه بدید، منم کمک به شما میکنم.
جهاد فرهنگی که ابراهیم شروع کرده بود چیزی کم از جهاد نظامی نداشت، اما وقتی در حدیث است که کسی که در راه خدا به قتال برنخیزد یا آرزوی قتال با دشمنان خدا در دل نداشته باشد و بمیرد، به مرگ جاهلیت مرده است، نمیشد خدا ابراهیمش را به این مدال مفتخر نکند. چون این شد که تقدیر پای ابراهیم را به این عرصه باز کرد.
شهید عزیزم، شهید ناصر کاظمی، نبوغ ایشون را دیده بود، اون زمان فرمانده سپاه پاوه بود.
ولی الله همت برادر شهید،
سه بار این که مسئول روابط عمومی سپاه ایشون بود، به عنوان جانشینی خودشان ایشون را انتخاب کرده بود به عنوان جانشینی سپاه، و در یک عملیاتی بین پاوه و نوسود، منطقه به نام دواب میگن، در اون عملیات وقتی برادر عزیزمون شهید ناصر کاظمی مجروح میشه و از اونجا انتقال پیدا میکنه به کرمانشا، همون لحظه عملیات شهید رو صدا میکنه و میگه که من دارم میرم بیمارستان و شما فرمانده سپاهی و امورات سپاه یه خودت دنبال بکن.
شهریور ماه 1359 که جنگ شروع شد، ابراهیم یکی از سه فرمانده نام‌آور خطه کردستان بود. دو فرمانده دیگر احمد متوسلیان و محمود شهبازی بودند که هر کدامشان جایی با ضد انقلاب و همزمان ارتش بعث عراق درگیر بودند. پنجم مهر ماه 1360 وقتی عملیات سامنالائمه در منطقه عملیاتی جنوب برای شکست محاصره آبادان انجام می‌شد، این سه فرمانده در مکه میهمان خانه خدا بودند، ضیافتی که نقطه شروع پیوندی ناگسستنی میان این سه فرمانده شد و رشته این دوستی چنان محکم شد که تا وقت شهادت پا بر جا بود.
از مکه که حاجی برگشتن، تو اتاقی چند نفری نشسته بودیم، حاجی داشت از مکه تعریف میکرد و اینها، یو یه جوونی از در وارد شد که من تا اون موقع ندیده بودم.
عباس برقی همرزم شهید،
با سر تراشیده، صورت سیاه و سوخته وارد شدن و احوال پرسی کردن به حاجی، گوشه اتاق نشستن، حاجی هم صحبت. من خیلی مجذوب چهره این جوون شدم، چون ندیده بودمش خیلی برام حساس بود. حاجی احمد تو این صحبتش از من پرسید مگه ایشون نمیشناسی؟ گفتم نه، زیارتشون نکردم تا الان. گفت ایشون حاج همتن، فرمانده سپاه پاوه. گفت توی اون برارت از مشرکین حاج همت یه کار خیلی قشنگی کرد، چون زبان عربی هم یه خورده وارد بود حاج همت. عکس‌های برچسب حضرت امام و یه عکس‌های گرد کوچولویی بود، مثلا از دو تومانی‌های قدیم یه خورده بزرگتر. گفت یه تعداد اینا رو کف دستش گذاشته بود و توی این راهپیمایی میرفت دیدبوسی میکرد با شورتهای عربستانی، همزمان که دیدبوسی میکرد دستش میبرد پشت سرش، یه دونه این برچسبا رو میچسبون پشت کلوکاسک این مأمور عربستان، کلا سفید اون عکس که چسبیده میشد دیده میشد. میگفت همین به همین شکل حدود 20 نفر 30 نفر اینا رو عکس امامو چسبون پشت کلاه اینا، اینا هم خبر نداشتن از پشت کلاهشون و قدم که میزدن همه جمعیت میخندیدن به اینها. میگفت اون موقع من فکر کردم من نترسم، حاج احمد میگفت، ولی دیدم یکی دو دست من بلند شده به نام حاج احمد.
مستند فرهنگ. مستند فرهنگ از رادیو فرهنگ. مستند فرهنگ.
دو ماه بعد وقتی عملیات بعدی ایران در جنوب هم به پیروزی رسید و شهر بستان آزاد شد، فرمانده سپاه تصمیم گرفت با توسعه سازمان رزم سپاه چند لشکر جدید به نیروهای سپاه اضافه کند. فرماندهان مختلف مأمور تشکیل تیپ‌های تازه شدند. در این بین در کردستان چشم محسن رضایی به این سه فرمانده جوان و سیار صمیمی دوخته شده بود تا با انتخاب تعدادی از همرزمانشان و انتقال آنها از کردستان به جنوب تیپی تازه را تشکیل دهند.
ولی چند بار من پادگان دوکوه می رفتم، از نزدیک پیشرفت کارا رو می دیدم و با احمد و همت و آقای شهبازی جلسه می زاشتم. یکی از این جلسات که خیلی برای من مهم بود این بود که کدوم یکی از این سه نفر رو ما بزنیم فرمانده تیپ و 27، چون هر کدوم
محسن رضایی فرمانده وقت سپاه.
بعدم من نمیخواستم که این وحدت و این برادری که بین این سه نفر است بهش لطمه وارد بشه، چون مهمترین سرمایه های ما در جنگ قبل از توپ و تانک همین سرمایه های معنوی و برادری و انس و الفت دوستان ما با هم دیگه بود. من نمیخواستم این انس و الفت از بین بره. بهشون گفتم شما باید یکیتون فرمانده تیپ بشید، یکی جانشین، یکی رئیس ستاد. منتها من این کارو نمیخوام بکنم، میخوام خودتون به من پیشنهاد بدید. و گفتم که من میرم تا جلسه بعد، وقتی میام دیگه باید یکی از شما فرماندهی رو قبول کنه، یکی جانشین، یکی هم رئیس ستاد. که وقتی اومدم هم شهبازی هم همت میگفتن شما احمدو بذارید ما کمکش میکنیم. ما در حقیقت همین کارو کردیم، حاج احمد شد فرمانده، شهبازی جانشین و حاج همت شد رئیس ستاد تیپ تازه تأسیس 27 هست رسول.
در فاصله سه ماهه دی تا اسفند 60 ابراهیم همت در مقام رئیس ستاد تیپ تازه تشکیل 27 محمد رسول الله تهران از پادگان دوکوهه فضایی برای آمادگی روحی و جسمی بسیجیان تازه واردی ساخت که خود را برای عملیات بزرگ بعدی آماده می کردن. اما با نزدیک شدن به روزهای شروع عملیات، دل همت هم برای شرکت در عملیات هوایی شد.
احمد با توسلان تو عملیات فتح المبین سه تا محور تشکیل داد.
شهید حسین همدانی همرزم شهید.
محور شاوره فرمانده، محور شاوره شد ابراهیم همت. محور تپه چشمی شد محمود شهبازی. یعنی اینجا هم آمد به همت یک محور عملیاتی داد. زمانی که ایشان رئیس ستاد بود از کنم که شد فرمانده محور زن چراغی و قهرمانی و گردانای اونا با همت بودن، رسیدن به امامزاده عباس.
خب عملیات فتح المبین هم خیلی باشکوه انجام شد و خیلی هم اسیر گرفتیم، نزدیک به 16 هزار تا اسیر تو این عملیات بچه ها گرفتم. 25 هزار
عباس برقی همرزم شهید.
از خط برگشتم تو قرارگاه، کمپ بلتا معروف بود، دیدم حاج همت اونجا تسبیح دستش تو کمپ داره قدم میزنه. اسیرم هی پشت سر هم می آوردن و به حالت نشسته پیرناشون هم در آورده بودن که مشخص باشن، دستا رو سرشون نشسته بودن. حاجی من یه جمله جالبی گفت، گفت حاجی، گفتم و گفت ببین خدا میگه دشمنان من از خنگ‌ترین آدمان، اینجا نمونهشو تو ببین. گفتم چرا؟ گفت ببین 2000 نفر اسیر اینجا نشسته، فقط منم و تو یه نفر مسلح، 3 نفر آدمیم اینجا، 2000 تا اسیر. اینا اگه خدا بهشون عقل درست حسابی داده بود میفهمیدن، بلند میشدن با مشت ما رو له میکردن، اصلا نیاز به اسلحه نبود، با پا و مشت ما رو له میکردن، فرار میکردن تو خط خودشون. من دیدم صحنه خیلی جالبیه، حرف قشنگ حاجمت زد، فوری واسطه بود تصویرم دستش، یه عکس قشنگ گرفتم ازش، ردیف اسیرا دارم میان، حاجمتم بغل اسیراست.
با موفقیت در عملیات فتح المبین، وقت آن رسیده بود که ایران قدم بزرگش را برای رسیدن به خرمشهر بردارد. عملیات بزرگ بعدی عملیات بیت المقدس بود و طبق برنامه فرماندهان نظامی ارتش و سپاه، لشکر 27 نقشی اساسی در این عملیات به عهده داشت. این هنگام محمود شهبازی و محسن وزوایی هر کدام مسئولیت فرماندهی یک محور اصلی عملیات را در منطقه‌ای که به لشکر 27 سپرده شده بود به عهده داشت و بنابراین ابراهیم همت همزمان قائم مقام لشکر و مسئول ستاد آن بود. همتی که تمام تماس‌های بیسیم رزمندگان خط مقدم به قرارگاه به او ختم می‌شد.
تو مرحله پایان مرحله دوم احمد متوسلیان مجروح شد، یک بار سنگینی دیگه بر دوش ابراهیم همت گذاشته شد که به خصوص تو مرحله سوم ابراهیم همت خیلی
شهید حسین همدانی همرزم شهید
27 که دیگه اونجا 14 گردان داشت، فرمانده محور محرمش آقای محسن وزوایی به شهادت رسیده در روز اول عملیات، شب دوم خرداد 61 بود که او شب هم محمود شهبازی هم شهید شد، میشه گفت دیگه یک بار سنگینی بر دوش ابراهیم همت بود. یعنی او یک دو روزه شب دوم خرداد و تا پایان سوم خرداد، حتی روز چهارم و پنجم خرداد هم که هنوز ما تو شلمچه و پایانه گمرک درگیر بودیم با عراقی ها، ابراهیم همت خیلی سخته کشید، خیلی سخته. من یادم یا بگم چهره برافروخته و و فشاری که بر همت بود اونجا، من میشه بگم آها همت رو اونجا دیدم که خیلی فشار برش بود، خیلی فشار. یعنی بعضی موقع داشت صحبت میکرد، مکالمه بیسیمی داشت صحبت میکرد، همونجا خوابش برده بود اما داشت صحبت میکرد.
اینجا خونین شهر قهرمان شماست، رزمندگان اسلام در همین لحظات آن را آزاد کردند. ببینید که صدامیان کافر چه کردند با این شهر. خونین شهر قهرمان، ما میاییم. درود بر رزمندگان اسلام.
آزادی خرمشهر تنها آزادی یک شهر نبود. آزادی این شهر که صدام لقب کلید بصره به آن داده بود، نه فقط معادلات صدام و نظامیان بعثی که معادلات سیاسی و استراتژیک حامیان او در جنگ را هم به هم ریخت. تنها راه پیشروی حامیان غربی صدام برای نجات او از مخمصه‌ای که به آن گرفتار شده بود، در تنگنا گذاشتن ایران با گسترش جبهه جنگ در چند جهت. اولین این جبهه ها لبنان.
توی لبنان زمانی که حاج احمد ما رو تقسیم بندی کرد که این عده بمونید، این عده باید آماده باشید، مثلا فردا و پس فردا ما با برگردید تهران، حاج احمد تصمیمش بر این بود که بره خودش بیروت هم شناسایی انجام بده، هم اگه اسناد و مدارکی که تو خانه سپاه بیروت هست و تو سفارت جمع کنه که دست
باشه. عباس برقی هم رزم شهید.
مثلا فرض کنید ظهر بود رفت، شب شد نیومد، فردا نیومد، همت هم عصبانی جلوی این شهرک زبدانی هی قدم میزد، منتظر بود که حاجی بیاد برگردن دیگه، همه بچه آماده بودن منتظر حاجی. من اومدم از پشت حاجی رو صداش کردم، برگشت گفت کاری داری حاجی؟ خبری شنیدی؟ گفتم خبری نشنیدم، ولی چند وقت پیش که ایران بودیم یه اتفاقی افتاد، میخوام اونو برات بگم. گفت خب بگو ببینم چی. خودی از بچه‌ها فاصله گرفتیم، رفتیم جلوی در، موضوع رو براش تعریف کردم که توی تهران که بودیم شب تو خونه حاج احمد این اتفاق افتاد و حاجی گفت من دیگه بر نمیگردم، این سفر سفر آخر منه، از خدا اینو خواستم و اینها. اینا رو که من با همت گفتم، با همتم گفت برقی این حرف بود تو به من زدی، از من جدا شد، دور زد برگرد طرف چیز، من دیدم شونه هاش داره میلرزه، با گریه با حق حق کنان از من جدا شد رفت.
مستند فرهنگ، مستند فرهنگ از رادیو فرهنگ. مستند فرهنگ.
با ناکامی در اولین عملیات برون مرزی ایران که رمضان نام داشت، فرماندهان منطقه دیگری را برای انجام عملیات بعدی ایران انتخاب کردند. همت حالا در نبود احمد متوسلیان و محمود شهبازی به تنهایی مسئولیت فرماندهی و هدایت لشکر 27 محمد رسول الله را به عهده گرفته. همتی که حالا دیگر نه فقط یک فرمانده نظامی، که مرادی بود که بر قلب یاران و مریدان بسیجیش حکومت میکرد. گوهری که بسیجیان لشکر 27 قدر روزهای خوش در کنار او بودن را خوب میدانستن.
حاج همت شده بود فرمانده لشکر، تو رمضان عمل کرده بود، خوبم کار کرده بود، ولی خب عملیات کلن موفق نبود. دیگه حاج همت جا افتاد بین بچه های تیپ حضرت رسول و فرمانده ای شد که به قلب ها حکومت می کرد.
عباس برقی همرزم شهید،
که بچه ها برای اینکه مثلا بتونن از نزدیک همت رو ببینن، زیارتش کنن، دست پا می شکندن. علتش هم این بود که تو قلب بچه هاجی رخ نمی کرد.
عملیات را از چهارشنبه آغاز شد و با یک حرکت و یورش عظیم و برقراسای رزمندگان اسلام، یک بعض نمیر این را در تاریخ جمهوری اسلامی ورق زد.
همت بود و روزهایی از پس روزهای دیگر، از جبهه به جبهه دیگر و از این عملیات تا عملیات دیگر، از مسلم ابن عقیل گرفته تا والفجر مقدماتی و یک و چهار، آن سو دشمنی بود که روز به روز با انواع سلاح و مهمات خارجی شرقی و غربی تجهیز می شد و این سو یک دشت بزرگ به بزرگی و تفتیدگی فکه و بسیجیانی مرسوم با سلاح‌های ابتدایی در شرایط تحریم و با دست خالی. اما هیچ یک از اینها به داغی زخم زبانهایی نبود که از مدعیان می شد.
گلعلی بابایی نویسنده و
محقق. بعد از عملیات والفجر مقدماتی اذیت شد، بودن کسایی مثل همین اکبر گنجی نامرد، همت رو توی زیرزمین منطقه در انتهای خیابون فلسطین اشاره میکرد، یخشی میگرفت میگفت چطوری کانال پر کن.
ما قبل از عملیات خیبر میخواستیم بریم عملیات خیبر، توی ماشین من بودم، شهید دستواره خدا رحمتش کنه بود، شهید حسن زمانی بود،
محسن کاظمینی همرزم شهید.
من از زبان شهید همت این جمله رو هیچ موقع تا این لحظه نه یادم رفته و فکر نمی کنم یادم بره، که دعا می کنم گفت خدا کنه در این عملیات به شهادت برسم.
تا بالاخره نوبت به عملیات خیبر رسید، عملیاتی در حورهای جنوب غرب کشور. ما بین ایران و عراق چند لشکر ایران با حمله از درون آبهای حور خود را به جزایر مجنون شمالی و جنوبی و آن سوتر جاده بغداد در اماره در عمق خاک عراق رساند. این سوتر قرار بود لشکر 27 محمد رسول الله هم از خشکی طلایی حمله و به نیروهای مستقر در جزیره که امکان پشتیبانی از آنها از درون حور وجود نداشت دست بدهند. اما ارتش عراق که می دانست با رسیدن این دو گروه به هم عملا باید شهر بصره و جنوب عراق را از دست رفته ببیند، در جنگ مرگ و زندگی با تمام قوا و با کمک انواع سلاح‌های شیمیایی مقابل لشکر 27 و لشکرهای حاضر در جزیره سفارایی کرد.
بچه‌هایی که رسیدن به جاده بغداد بصره مجبور شدن عقب نشینی کنن بیان توی دو تا جزیره.
عباس برقی همرزم شهید.
لشکر حضرت رسول هم که فرماندهش حاج همت، قرار بود سکنج طلایه رو ما کار کنیم، یعنی بزنیم به طلایه، جاده خاکی خودمون رو وصل کنیم به داخل عراق، بتونیم جاده رو تدارکات کنیم. خب اونم میدونست که اگه این عملیات پیروز بشه همه این منطقه میره زیر سوال. حاج همت تمام گرداناشو اونجا خرج کرد، حالا چند تا گردان 12 تا 13 تا نتونست اونجا رو باز کنه، چون همه عراق مقابلش وایساده بودن.
یکی از این روزا ما نشسته بودیم زیر آلاچیقه نشسته بودیم، حاج احمد یه دفعه بیشیم صحبت کرد،
باقر شیبانی همرزم شهید،
همون شد حاجی گفت شیبانی حضرت امام پیام داده جزیره باید حفظ شه.
واسم سلیمانی خاطره داره، میگه من دیدم حاج احمد اومد پیش من با چشمون گریون در حالی که عشق از چهرش میریزه، به من گفت حاج قاسم بچه های من همه شهید، من حتی یک گورهان ندارم امشب خط و نگه دارم، یه لشگر نیرو از دست داده نتونسته تنه
همرزم شهید.
با گریه باج قاسم میگه که یه گورهان نیرو به من بده، من امشب این خط رو تا صبح نگه دارم که فلان لشگر بیاد جای من پدافن، که قلب امام ما نشکنیم، امام دستور داده جزایر حفظ کنیم، هر جوری حفظ کنیم. داریم تو بیسیممون، بچه همه میدونن که پشت بیسیم به بچه ها پیام میده، بچه ها امروز عاشوراست، باید عاشورایی بجنگید. امام فرموده جزایر رو باید حفظ کنید. مفهوم عاشورایی جنگیدن یعنی چی؟ و بچه هم میدونن عاشورایی جنگیدن وایستادن تا موقعی که سر از بدنت قطع بشه، ولی وایستی عقب نیاد. همت این پیام به بچه های بسیجی و فرمانده ها داد و با این معاون گردان حرکت میکنه بره توی خط. موقعی که ایشون میره همت 2 روز 3 روز گم شد، تمام بچه های لشکر این 2-3 روزه دنبال همت میگشتن، همت پیدا نکرد. فکر میکنم اگه اشتباه نگم توی لشکر عاشورا کشوی سردخونه همت کشیدن بیرون. همت از 4 سال عمرش تو جبهه یک بار مجروح نشد. یه عکس داره صحبت میکنه، شستش بسته است، اگه دقت کرده باشید همه مردم فکر میکنن اون ترکش خورده یا تیری خورده مجروح شده، در حالی که اون انگشت لای در ماشین موند باند پیچیش کردن، کوچکترین ترکشیشون نخورد. ولی شما ببین چه رابطه بین همت و آقای امام حسین باید باشه که تو شکم مادر بمیره، بعد زنده بمونه، بعد بیاد تو رکاب حضرت امام، تو راه امام حسین سر از بدنش جدا بشه.
در مراسم حج سال 60 و در طواف کعبه از صاحب خانه 3 چیز خواسته. در هوایی که امام در آن نفس نمی کشد، نفس نکشد. 2 فرزند پسر داشته باشد. و بالاخره این که نه اسیر شود و نه مجروح. وقتش که شد بی معطلی او را بپذیرند. و حالا وقتش رسیده بود. عاشورایی جنگیده بود. و دیگر هیچ چیز برای فدا کردن نداشت جز سرش. اما این که چه رمزی بود که پیکر فرمانده لشکر رسول الله باید در لشکر عاشورا پیدا می‌شد، تنها خدا می‌داند.
های زنجیره‌ای سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
عصر شما هموطنان گرامی به خیر. سپاس بسیار از همراهیتون با مجموعه برنامه‌های رادیو فرهنگ تا این لحظه در بخش دوم که از بعد از خبرهای ساعت 14 آغاز شد و تا رسیدیم به این لحظه و کم کم نزدیک میشیم به ساعت 19، ساعتی که خبرهای این ساعت تقدیم شما میشه. بعد از اون هم در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 22 و با تقدیم چند برنامه دیگر که امیدوارم شما دوستان فرصت همراهی با ما رو تا پایان این بخش داشته باشید. و در این حال راه‌های ارتباطی همچنان در اختیار شما قرار داره، به ویژه سامانه 30558 و همینطور روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162 و یا سامانه 30162. اما از همینجا درود میفرستم به همکاران گرامی در واحد خبر. به اتفاق شما خبرهای این ساعت رو میشنویم.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
اعلام